اولین مرحله شستشوی میوه و سبزیجات همون شستشو با آب و مواد شوینده است.
مواد شوینده هیچی باشه؟
آره، مثلا مثل مایه ظرفشویی سینک رو پر کنن، 5 قطره مایه ظرفشویی توی 5 لیتر آب بریزن، گل و لای و اینها شستش میشه، یعنی میوه تهنشینی اون سینک میشه، و هم تخمای انگل ها چون سنگینن میرن میشنن کف سینک.
بله.
مرحله دوم آبکشیه، یعنی میوه هایی که پوست دارن و پوست کنده میشن استفاده کنیم، مثل سیب، فرچه، یه چیز کوچولی تو خونه اگه باشه مثلا بکشن روی میوه، یا مثلا با اسکاچ یا با اپل. این رو به سازمان بهداشت جهانی اعلام نکرد، ولی ما از قبل این کارو میکردیم.
مواد یه چیزی هم که هست، بعضی ها میگن که خب مایه ظرفشویی چرا مایه دستشویی نه، اون آنتی باکتریال نه ظرفشویی.
اصلا چه دستشویی چه ظرفشویی، ولی قدرت
حالا برات میگم
محلول هایی که حاوی کلور هستن با آب سرد نه با آب گرم، چون اگه آب داغ باشه کلور تبدیل به گاز میشه و میپره، هم باعث آسیب به مجرای تنفسی خودمون میشه، تو خونه سرفه میکنیم، گلو درد میگیریم، خوش میشه گلومون، هم اثرش کم میشه. تو مرحله دوم این که 5 قطره از پرکلورین یا وایتکس هر چیزی یه قاشق میزنیم توش 5 دقیقه میذاریم بمونه، باز دوباره حتما باید دوباره آبکشی کنیم، بعد هم میذاریم یه جای خوش.
دوست سرکه چیم؟
سرکه رو ما قبلا توصیه میکنیم ولی دیگه اثرش برای از بین بردن ویروس کرونا منتفیه. نمک و نمیدونم از این چیزها اینا مزخرفه.
آقا یه شایعه دیگه اینه که موندیم آقا ماسک بزنیم نزنیم، یه عده میگن فقط اونایی که مبتلا هستن بزنن، ولی خب میبینیم که خب عزیزانمون که برای ما الگو هستن، هیئت دولت و سازمان نظام پزشکی و حتی جلسات آنلاین مجلس و هیئت دولت، خب همگی میبینیم که همشون ماسک زده هستن، ولی ما موندیم دیگه. خب آخه جسارتا وزیر بهداشت و دیگر اعضای هیئت دولت که در جلسه علنی جلوی دوربین ماسک میزنن مشمول این دستورالعمل نمیشن، یا این دوستان خودشون آدم عادی نمیدونن؟ خلاصه رتب خورده منع رتب کی کند؟ یه خبری اومد بیرون که دبیر ستاد مبارزه با کرونا گفتن که نگرانیم از این که به هر حال این اتفاق بیفته.
ما الان همون جمعیت کمی هم که رفتن مسافرت در ایام عید واقعا نمیدونیم سوغاتی که اونا برخواهند
گردن
چی خواهد بود. نگرانمونی. همیشه یادمون باشه که نقطه شروع این بیماری از 1-2 نفر شروع شد. اینجوری نبوده که یه میلیون بیمار بیان توی یه کشوری. پس ما حتی یه نفر آلوده که داشته باشیم باید نگران باشیم.
باشیم.
آخرین قدم رو برداریم و کار تموم بشه.
و فقط حقوق میلیونی فقط بونی جرمنان آله؟
سوالیه که خیلی یاد دارم، میگن که ایشون فقط به خاطر اون نگرانی دارن حقوق میگیرن. خب به نگرانی باشه، ما مردم هم نگرانیم، شما نگرانیم. حالا اینکه کی اقدام باید بکنه که نگرانی ها رو از بین ببره در حاله ای از ابهامه. خب بزرگوار برادر، شما حقوق نمیگیری که نگران باشی، شما باید برنامه‌ریزی کنی و دست به کار بشی تا ما مردم از نگرانی در بیاییم. میونه این همه نگرانی ها، گزارش های جالبی که از شبکه های مختلف دنیا داره از آمادگی، سرعت و توان نیروی زمینی ارتش در برپایی نگاهتگاه 2000 تخت خوابی داره پخش میشه، حال هممونو خوب میکنه. اینقدر این کارشون بزرگ و حرفه‌ای بوده که در سطح جهانی بازتاب خوبی داشته و شبکه های مختلفی اونو پوشش دادن.
و هدفمون از برپا کردن این نگاهگاه این بوده که دوره بستری شدن بیماران رو در بیمارستان کوتاه کنیم و افراد در موقعی که قابلیت سرایت به دیگران دارن و دوره کمونشون هست رو اینها به آغوش خانه‌هاشون برنگردن.
دانی شجین 25 ایلان جندوی زنسلین شنبو.
خان بگم زنده با درتش افتخار آفرین ایران زمین که در همه بحران ها به داد مردم رسید و مثل خیلی از ارگان هایی که وابسته به جای نیستن این بار هم خودشون رو به همه ثابت کردن. ارگانی که بدون سر و صدا و خبرسازی های مختلف به وظیفش عمل میکنه، گاهی هم شاید وظیفش نباشه، این جای تقدیر داره.
آنچه در مورد ما میگویم
و کاش بعضی ها واقعا یاد بگیرن.
قزم یاشاسم بو ارتشمیز، یاشاسم بو یاخچه آدملار.
واقعا حالا چی خدافزی کنیم؟ خبرات هم شد
بیدمیرم قربانم خدافز.
آره دیگه میگن حرف درست از بچه بشنو. قربان شما، خیلی ممنونم که امروز همراه بودید و خداحافظ.
سیز الله تاب شیرام صباحا جان پارک شهر.
بله، اینم از شستشوی سبزیجات که در بخشی از این آیتم با هم دیگه در مورد شنیدیم.
پس سرکه تعطیل.
سرکه تعطیل، ولی انگار وایتکس رو باز دوباره داشتن میگفتن که آقا میشه چند قطره. دکتر صابری توصیه‌ای داشتن، دکتر مسعود صابری بودن. من راستش خیلی آقای دکتر صابری در این موارد قبول ندارم خودم، بی‌تعارف.
در آره، خب جراح مغز و اعصاب ایشون به حاضق هم هستن احتمالاً، ولی
آره
خب
جراح خوبی هستن. میدونی چرا؟
منم مثلا
چون اومدن یه ویدئو ایشون منتشر کردن در مورد همین تشخیص الکل تقلبی از الکل غیر تقلبی، الکل صنعتی بهتر بگیم از الکل غیر صنعتی. بعد همون خب فرمول نخنمای آتیش زدن و اومدن ایشون توی اتاق عمل مثلا اجرا کردن، پنبه رو آغشته کردن یه بار به الکل صنعتی، یه بار به الکل غیر صنعتی، گفتن آقا صنعتی اینجوری میسازه، غیر صنعتی اینجوری میسوزه، در صورتی که هر دو شبیه هم میسوزن. و بعدها من از یک متخصص در این حوزه پرسیدم، گفتش که اصلا همچین چیزی صحیح نیست، شما الکل صنعتی از غیر صنعتی رو با نوع آتشش نمیتونی تشخیص بدی و این نیاز به آزمایشات بسیار دقیق داره. آنچه که میتونه شما رو مطمئن بکنه این صنعتی یا غیر صنعتی فقط کارخونه سازندشه که معتبر باشه، فقط و فقط همین.
تو چه دلیل منطقی داشتی برای مخالفتت؟
آره به نظرم بعد اومد که واقعا یعنی این آتش شهرتی که حالا الان بعضیا دارن دیگه اسم نگیرم، آره، برای دیده شدن به هر طریقی خیلی مورد پسند
خیلی من قشنگ گفتی، به خاطر اینکه من می‌خواستم بگم تو دلیلت خیلی منطقی بود، دلیل من خیلی شخصیه. من کلاً از شو بازی کردن در مواقع بزنگاه‌های مهم تاریخی یه ذره بدم میاد دیگه، و حس می‌کنم بعضی از مشاهیر کشورمون شهره شدن به شوبازی کردن در بزنگاه‌های تاریخی. این جمله منو لطفاً یه جایی یادداشت بفرمایید که خودم دیگه ایران صدا رو گوش بدیدین به خاطر این جمله. محمد حسین دو تا خبر بگم بهتون که یه ذره حواسمون رو جمع کنیم یا نه؟
بفرمایید.
موافقی؟ یکی این که هشدار خیلی داره اوضاع نگران کننده میشه، نمیدونم چرا بعضیا بهش توجه نمی‌کنن. آقا در طی 24 ساعت گذشته 3111 نفر دیگه به کرونا مبتلا شدن توی کشورمون. این یعنی این که ما رفتیم توی کانال 3000 نفری، یعنی دیگه جدا شدیم از اون روزی 2000 نفر، یعنی این که خیلی اوضاع باید بیشتر مورد توجه ما باشه. و متاسفانه توی 24 ساعت گذشته 141 نفر فوت کردن. این بده.
با سلام و خسته نباشید دوستان عزیز، من فردا هیچ جا نمیرم، یعنی مسافر، تاکسی اینترنتی، دربستی، نفعی تا چارتر دار توانم بدن از خونه تکون نمیخورم، فقط تو بهار خواب جوجه بازی. قلقه این در دوازده روز عید رو میخوام فردا در بیارم. خوش خودم باشید، مرتضی یاری هستم از تهران.
سلام بر شما خوبان پارک شهر. در خصوص سوالتون عرض میکنم که کجاها میریم؟ همه جا میرم منهای هیچ جا، به دلیل این که آدم وقتی که خودشو دوست داشته باشه دیگرانم دوست داره، به همین دلیل من همه جا میرم. اما یه مورد دیگه میخواستم بگم، حقیقتش خیلی دلم گرفت، به طوری که واقعا بغض کردم برای این دست فروشه و امثال هم که خیلی زیاد هستن الان توی مملکت ما. ای کاشکی که خدای محمد کنه به حق این وقت و این ساعت آدم دست نیازش فقط و فقط به درگاه خدا باشه و بس، به هیچ بنده ای نباشه. متشکرم، فروخ هستم، سپاس یا علی خدا دیگر.
جادوی دل فریر بالا بلندم، زیمای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از گام باغ تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم. شوفریت گنجینه ی دلبریت یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانه.
حسن نوشته من که فردا مرغداریم سیزدرم با جوجه هام به در میکنم. جوجه ها رو نمیخوره حسن ها، فقط باشون به در میکنه، با هم دیگه هم نشینن. من هیچ جا نمیرم، فردا برای خودم میخوام قرمه سبزی درست کنم. خانم مهناز ابراهیمی از کرج. دوستمون نوشتن که میخوام همینطوری خیلی نرم به قرنطینه ادامه بدم. خانم اینا ارغشی،
من نسبت به پیام قبلی یه چیز بگم. بله. اگر نمیدونن چجوری قرمه سبزی درست میکنن، من میتونم بهشون آموزش بدم قرمه سبزی.
اعتماد به سقف تو دوست دارم.
مثل شراری که خودش مست خودش نیست. مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیدارم و خواب تو هم. این که باید چی کنم، عادل دیوانه بمانم. من تمام و کمال ویران تو در همه ها، چشم شافریت گنجینه ی دلبریت، یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم.
بنده خدا همیشه همین جوری بود. یه سر کلاس هم دیر میرسید، قرار بود 6 بیاد، 6 و 12 دقیقه است، هنوز نرسیده مهمونمون. هی هم بهش اون موقع هم تذکر میدادم، گفتم ببین آقا
آقای هاشمی ارتباطتون برقرار شده. به به، مهمان داریم درجه 1 بی‌نظیر دوست داشتنی. ایشون هم خیلی خاطر انگیز هستن برای همه ما.
بله،
باهاشون کلی خاطرات خوب داریم، خاطرات خوشمزه داریم باهاشون.
بله،
خوشحالم که در پارک شهر میزبان آقای سامان گلریزی. آقای گلریز سلام به شما.
سلام به همه، خیلی ممنون که منو دعوت کردین به برنامه دوست داشتنیتون، و عید همتون هم مبارک، و عید همه کسایی که صدامونو میشنون مبارک.
آقای گلریز منم سلام می‌کنم به شما. شف محمد حسین هاشمی هستم.
حال شما
چطوره؟ مخلصیم، ارادت خوبین؟ من یادم اون موقعی که تو کلاسای هم دیگه شرکت می‌کردیم، شما قرار شدش که دیگه نتونستم بگم تو کلاسام کلی پای سرتون حرف زدم، گفتم اون موقعی که تو کلاسای من شرکت می‌کردین شما چیز بود، همیشه دیر می‌رسیدین، الان قرار بود ساعت 6 برسین، 6 و ربع رسیدین.
آقای گلریز، آقای گلریز ایشون خیلی ادعا داره تو آشپزی. خب من می‌خوام از شما خواهش کنم با 3-4 تا سوال یا آزمون ازش بگیریم ببینیم آشپز خوبی هست یا نه.
همزمان شما میتونید که شبکه اجتماعیتون رو
شرایط کلکل نیستیم.
نه اوکی، اصلا شرایط کلکل نیست.
آقای هاشمی اجازه بدید.
شرایط حمایت و نمیدونم دوست داشتن و
حتما همینطور. آقای گلریز برای شما 3 تا سوال از ایشون بپرس، من ببینم آشپزیش خوبه یا نه. 3 تا سوال.
آشپزیش خوبه آقا، من تایید
میکنم. تایید میکنید آقا؟ بعد تصویر املتشو ببینین پس، چون من همیشه آقای گلریز با خودم فکر میکنم غذا درسته که مزهش خیلی اهمیت داره، ولی ظاهرش هم خیلی مهمه. نمیدونم شما با من هم نظر هستید یا نه.
بله خب 100% ظاهر غذا هم خیلی مهمه، ولی بعضی از غذاها هستن که مثل غذاهای خیلی کهنی که در خطه ما وجود داره، به خصوص ایران و مثلا سمت در واقع میشه آسیای جنوب شرقی، اینا انقدر قدیمی هستن که خودشون مثل یه فرشن، یعنی در اوج سادگی مفهومو میرسونه.
ولی املت اینجوری نیست، املت میتونه زشت باشه و خوشمزه باشه.
املت نه از شبیه ماهی کباب کوبیده باشه.
در غذای تاریخی صحبت میکنم که خیلی کهنن، البته میشه اونا رو مدرن ارائه داد، ولی اگر آسیبی به بافت و در واقع شکل و طعم اصلی غذا نزنه خب خیلی اهمیت داره. ولی به خاطر اینکه ما یکی از کهن‌ترین مناطق کره زمین هستیم، برای همین خیلی ها میگن چرا غذاهای شما شکلاشون خیلی مدرن نیست، برای اینکه انقدر اون قدمته و طعم جا افتاده که هیچ وقت لازم ندیدیم تغییراتی توش انجام بدیم. حتی که بعضی از آشپزهای خیلی خوب در اروپا شروع کردن این کار رو با غذای ایرانی کردن، ولی خب گاهی وقتا به طعمشون آسیب میزن.
خب حالا که بحثمون تاریخی شد، بذارین چون همیشه برام سوال بوده، قدیمی ترین غذای ایران و جهان چیه؟
ببینین نظرات بسیار متفاوته، ولی قدیم کهن‌ترین چیزی که بشر در واقع غیر از گیاهان و میوه‌ها و سبزیجات که میخورده، آثاری که پیدا شده در واقع در مناطق بسیار بسیار نامرتان و خیلی کهن، نشان از ماهی و یعنی اولین پروتئین‌های حیوانی که دیده شده شکارها بودن، یعنی مثل ماهی‌ها، مثل گوز، مثل نمیدونم فیل، اینجور چیزا بوده.
فیل می‌خوردن.
بعدش که آتش اختراع شده، میشه گفت کهن‌ترین غذای بشر کبابه. یعنی باربیکیو چیزی که روی آتش پخته میشه.
یعنی ماهی رو خام می‌خوردن پیش از آتش؟
قبل از آتش بله دیگه، قبل از آتش همه چیزو خام می‌خوردن، ولی بعد از اختراع آتش و به وجود اومدن آتش، میگن کهن‌ترین غذای بشر در واقع همون پخته شدن گوشت روی آتشه.
من یه تصویری میدیدم میان کلام شما، برای
قلات ذرت، مثلا شما این ذرت خیلی کهنه، مربوط به سرخپوستاست.
عجیبه. تصویری میدیدم از قدیمی ترین کباب پز جهان در یکی از موزه های کشور یونان نگهداری میشه.
خب
و فکر میکنم اگه درست اطلاعات بدم مربوط به 17 قرن پیش از میلاد مسیحه.
آره خیلی قدیمی‌ترین کباب پز جهان. میگم بار کباب با تحقیقاتی که من کردم، کباب چیز کهن‌ترین غذاییه در واقع میشه گفت، که چیزیه که رو آتش پخته شده. و بعدش غلات قبل از در واقع گوشت، غلات هم خیلی کهنه و سرخپوستا خیلی عالی ازش استفاده میکردن، خیلی خوب.
بسیار خوب که شما هستید.
و با توجه به جهان امروز و اتفاقاتی که داری دور و برمون میفته، یکی از کمپین هایی که ما شروع کردیم و داریم خیلی جدی میخواییم اونو خیلی گسترده تر آغاز کنیم، خوردن غذاهای گیاهی و استفاده کردن بیشتر از پروتئین های گیاهیه و اینو خیلی جدی گرفتیم و به زودی هم اون رو هم در تلویزیون و هم در کتاب و هم در رسانه اونو خیلی خیلی میخواییم جدیش کنیم و به مردم بگیم که آقا این اتفاقاتی که شما دارید میبینید به خاطر فشار و استفاده بیش از اندازه ما از زمینه و زمین واقعا دیگه گنجایش این همه استفاده از منابع در واقع طبیعیشو نداره. واقعا این خیلی از در واقع مراتع ما، دریاهای ما، خیلی از نقاط دنیا در حال تخریب به خاطر مصرف و و این آسیب دیدگی ها رو باید یک کمی با خوردن غذای گیاهی جبران کنیم. شاید این اتفاق ما همیشه رو نباید منفی ببینیم. درسته اومدن این بیماری خیلی ناراحت کننده است و خیلی غم انگیزه و خیلی بده،
ولی بله.
شاید باعث بشه که مقداری ما به زمین بیشتر احترام بذاریم.
آره واقعا. آقای گلریز می‌خواستم بگم الان کلی رقیب پیدا کردید این چند وقت توی قرنطینگی، همه آشپز شدن دیگه.
خیلی
ولی الان حرفمو پس میگیرم، چون شما فقط آشپز نیستین، یعنی انقدر تحقیق کردید،
دایره المعارف آشپزی هستید.
واقعا.
شما
واقعا.
آقا من یه چند تا سوال کوتاه بپرسم ازتون. بهترین غذای ایرانی که دوست دارید؟ خیلی
سوال خوبیه. والا غذای ایرانی چی؟
یه دونه ها، یعنی نگین دو تا اینا.
باغ گل بگین کدوم گل رو دوست دارید؟
خب آره دیگه، خب یه دونهشو بگین، یعنی اونی که دیگه بذارن جلوتون، اونی که بذارن جلوتون میگید بهترین غذای ایرانیه.
خب ببینین، خب برای من قرمه سبزی چرا جالبه، برای اینکه من همیشه به این موضوع فکر میکنم که شما ببینین غذا خیلی قدیمیه، درسته؟ و این قدمت ببینید چجوری این خودشو به تکامل رسونده، چجوری این سبزی های متنوع سرخ شدن، بعد حبوبات بهشون اضافه شده، بعد گوشت بهش اضافه شده. و من به این همیشه فکر میکنم که مخترع این غذا چه دانش و شعوری داشته که فهمیده باید گوشت رو در یک سس بپزه. در واقع خورشتای ایرانی، من هیچ وقت هیچ کس به این موضوع فکر نکرده که خورشتای ایرانی در واقع قدیمی ترین سس های کره زمینن.
بله.
که بشر این انسان های کهن در این منطقه اومدن گوشت رو در واقع در یه سس پختن.
بله.
به جایی که اونو وردارن بندازن روی تیک آتیش و همتون قورتش بدن.
بره. آقا من سوال دوم هم بپرسم، کدوم غذای ایرانی رو بذارن جلوتون بگین به هیچ وجه نمیخورم؟ یعنی اصلا فکرش هم نمیکنه.
ندارم همچین چیزی تو ذهن.
جد مثلا خورش کرفس بذارن جلوتون میخورین؟
معلومه.
کرفس خیلی دوست دارم.
فسنجون مثلا.
همشو.
جدی؟ خب حالا اشکال نداره. بذارین راجع به این بدترینه چیز بگم. کدوم غذای بین المللی رو اصلا دوست ندارید مثلا؟
راستشو بگم چیزایی که میدونم باعث حیوان آزاری شده، این چیزایی که
استیک نمیخورید پس.
مثلا بارها دعوا شده، دعوا کردم حتی با این که مثلا رفتم توی رستوران مثلا بالی کوسه میخورن، یا مثلا حیوانای بسیار کمیاب رو میخورن، یا مثلا میدونم که این حیوان به صورت درستی استفاده نشده برای آشپزی، یعنی با خشونت و بیمهری غذاهایی که به این شکل پخته بشن، یا مثلا کلن نه دوست دارم نه حمایت میکنم نه ازشون لذت نه. اصولا فکر میکنم که بشر فرقش با باقی وجودات زنده
روی
زمین اینه که چیزی رو آزار نده دیگه، یعنی از بین نخواد تخریب کنه.
آقای گلریز،
بله
نظرتون در مورد سوپ خفاش چیه؟
اون که اصلا دیگه دوباره صحبت نکنیم
کلا. آقای گلریز، غذای چینی همشون اینطوری هن؟ آخه ما از آشپزی چینی همش اخبار تلخ میشنویم
جان.
میگم از آشپزی چینی ما هرچی که میشنویم خیلی مشمئز کننده است، واقعا اینطوری آشپزی
این
چینی؟
نه، این واقعیت نداره، چون ما نباید به فرهنگ کهن چین بی احترامی بکنیم. ژاپن، چین، اینا بسیار بسیار تمدن‌های کهنی هستن و قابل احترام هستن، و ببینید چین به قدری گسترده و بزرگه که یه اتفاق کوچیکی که توی منطقه بزرگ میفته رو نباید گردن همه بندازن.
پس غذای خوب هم دارن.
چین به مسلمان داره، نمیدونم هزاران فرقه مختلف داره که اینا تغذیه هاشون کاملا با هم فرق میکنه. و متاسفانه اینم بگم که چین بسیار مخربه در زمینه محیط زیست به خاطر استفاده از حیات وحش در آشپزی. حمایتی نمی کنم، ولی از یه طرف هم میگم اینجوری نباید باهاشون برخورد بکنیم، چون بسیار تمدن کهنی هست. ولی از یه طرف هم جوامع بین المللی مثل ما، مثل خیلی از کشورهای دیگه، باید به اونا بفهمونن که دیگه این دوران استفاده از در واقع حیواناتی رو به انقراض حیات وحش و این همه خوردن جانورهای زنده که مفیدن برای کره زمین، این یه حماقت.
مثلا میگم کرونا اومده که همینو به آدما بفهمونه که طبیعت حواسشون بیشتر.
من می‌خواستم به همین برسم. میگم همیشه ما باید همه چیزو خیلی تاریک نبینیم. شاید تو تاریکی یه شمع خیلی خیلی روشنایی بزرگی برای همه ما باشه.
من میگم مثلا ما سالها طبیعت رو دیگه هر کاری که خواستیم باش کردیم، بعد از این همه سال یه دفعه گفتش که من یه چیزی رو میذارم جلوتون، کل زندگیتون رو مختل میکنم بفهمید که کد تن کیه. باور کنیم، فکر میکنم که این شکلیه.
کاملا نظریه درستیه و باورتون نمیشه. شاید من سالها بود که خب در زمینه محیط زیست سعی میکنم فعالیت بکنم، کمک بکنم، ولی من به این نگرشی که امروز دارم با شما صحبت میکنم برای اولین باره که به این وضوح و به این روشنی و به این در واقع تلنگر بزرگی بود برای خودم رو دارم میگم. امیدوارم برای خیلی این اتفاق بیفته. میدونی
ایشالا.
من حتی خرید، نوع خرید کردنم بعد از این اتفاق اصلا دگرگون شده.
درست. بله. آقای گلریز هنوز رستوران رو دارین؟
نه.
چرا؟
راحت شدم از دستش.
چرا؟
من خب بیشتر تحقیق و کار برای کمپانی ها و کارخونه ها و بیشتر خب بیرون از ایران هم خب خیلی، یعنی سعی میکنم کار مشاوره‌ای بدم. برای این فرصت رستوران داری نداشتم، ولی خوب بحثی رو پیش کشیدید که من یه نکته بسیار مهمی رو بگم که امیدوارم صدام برسه به گوش خیلیا. من از خیلیا خواهش میکنم، التماس میکنم، نمیدونم چیکار باید بکنم. خیلی از جوونا تمام سرمایه زندگیشون و هر چی که داشتن و گذاشتن، کافی شاپ زدن، رستوران زدن، ساندویچ فروشی زدن. من از همه در واقع کسایی که میتونن کمک کنن به این افراد که اینا از بین نرن، کمرشون نشکنه و بتونن سر پا وایسن، خواهش میکنم کمکشون کنن، اجاره نگیرن یا کم بکنن، نمیدونم آب، برق، هر چی که قراره چیز بشه کمتر بشه، هر چی، همین چی، هر چیزی که ما میتونیم کمکشون کنیم، دولت میتونه کمکشون کنه، بتونیم این رستوران دارا رو سر پا بکنیم و چراغشون رو روشن نگه داریم. نه الان، بعد از اینکه این مشکلات تموم شد. بسیار بسیار مهم. من خیلی نگرانه به خصوص جوونا و
الان 80% مشاغل حفشاریتی دارن دیگه،
مناطق میخوان کار بکنن، میترسم که اینا شغلشون رو از دست بدن.
بله واقعا نگران کننده.
من نمیدونم اگه بشه یه کمپینی داشت که ما بتونیم کمکشون کنیم، براشون رایگان تبلیغ کنیم، براشون رایگان درس بدیم، نمیدونم هر کاری که بتونم بکنم برای این که بتونم این بچه ها رو نگهدارم، از وجود خودم مایه خواهم گذاشت و از همه هم خواهش میکنم که کمک کنن که این فرصت های شغلی برای جوان ها از بین نره.
خیلی عالیه که شما هم همراهی میخواییم بکنیم با این موضوع، چون از ابتدای برنامه خیلی از شنوندگان ما پیام فرستادن، حالا نه به طور خاص در مورد رستوران داران، برای کسایی که این روزا شغلشون با چالش مواجه شده، نمیتونن کار کنن، دلشون میخواد کمکی کنن. فکر میکنم بتونیم یه جنبندی داشته باشیم در پایان برنامه و اینو به یک مسیر درستی بکشونیم و هدایتش بکنیم.
من دو تا سوال
واقعا، اگر هر کاری که من بتونم، اگر از من اگر آدمای صدای منو میشنون که میتونن از من استفاده کنن و بتونن فرصت شغلی رو برای جوونام حفظ کنن، ایده ای دارن، طرح خلاقانه ای دارن، به شما ارائه بدن، من کاملا بدون هیچ شش داشتی برای حفاظت از این فرصت های شغلی
من پیشنهادش همی الان بدم. مثلا
جان
میگم من پیشنهادش همی الان بدم،
بفرمایید.
من مثلا دارم میگم شما یه جایزه سامان گلریز بذارین، بعد جدی دارم میگم، نه واقعا شوخی نمی کنم، بعد از ماجراهای چیز، بعد از ماجراهای کرونا رستوران ها بیان توی جایزه سامان گوریز شرکت کنن و حالا اسپانسر هم بگیریم و اینا و به مثلا چه بدونم 5 تا رستوران برتر هر شهر مثلا جایزه بدیم. میشه دیگه، یه ذره سخت هست ولی شاید بشه.
نه سخت نیست، باید پخته تلش کنیم. اصلا هر چیزی که شما فکر میکنین که بشه استفاده کرد و کمک کرد، من آمادم. حالا چه مسابقه باشه، چه حضور باشه، چه گذاشتن کلاس ها و دورهای رایگان باشه، نمیدونم، هر کاری که بتونم بکنم و شما صلاح بدونین که بتونیم کمک بکنیم که این بچه ها فرصت زندگیشون از دست ندن. خیلی از انسان هایی که چشمشون به مغازه شون بوده، نمیدونم سرمایه گذاری کردن،
آره واقعا خیلی زیادن، خیلی زیادن،
شغل داشتن و الان بیکارن، باید ما مواظبشون باشیم.
بله آقای گلریز،
ما تیکه های ما فرقی نمی کنیم، ما این پازلیم، همه به هم وصلیم.
آقای گلریز
جان،
چرا حرفای خوبی زدین. سوالم از شما اینه که در فضای مجازی هستین دیگه، نشانی اینستاگرام شما چیه؟
شف سامان گلریز.
بعد دنبال میکنی الان این دوستانی که همه مادن تستر شدن و میرن؟
خیلی خوبه. ببینید یه چیزی بهتون بگم، اولا من خیلی خوشحالم که همه دارن آشپزی میکنن و خیلی خوشحالم که در این فضاها همه دارن با هم آشپزی میکنن و بعد همدیگر رو حمایت بکنه. بالاخره یکی ساندویچ درست میکنه، یکی کرم کارمل درست میکنه، یکی آش درست میکنه. میدونین فضای مجازی یه دنیای در واقع سرگرم کننده است که فرصت اقتصادی هم هست.
بله.
و باید الان در این شرایط فقط همدیگر رو حمایت کنیم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که آفرین که دارن همه، از نقاش، بازیگر، نمیدونم راننده، نمیدونم برقکار، مهندس، نمیدونم نفت، هر کی که داره آشپزی میکنه، به نظر من کار خیلی خوبی میکنه و باید ستایشش کنیم و بگیم که یک کار دیگه که من میخوام آدم ها تو خونهشون بکنه. ببینید ممکنه تو خیلی از خانواده ها به خاطر این همه، نه دیست طبیعیه، نه اینکه یه چیز واکنش غیر طبیعی باشه، شاید تو خیلی از خونه های تنشی به وجود بیاد و این با هم بودنه گاهی وقتا تنش‌زا بشه. من ازشون خواهش می‌کنم آشپزی یکی از چیزایی که این تنش‌ها رو کامل از بین می‌بره.
بله بله بله.
و استفاده کردن از بچه‌ها تو آشپزیه. من از همه خواهش می‌کنم تو فضای مجازی رو سعی کنین بچه‌ها رو به وارد کار بکنین که هم حوصله‌شون سر
نره،
هم مسئولیت پذیر باشن، چون آشپزی خیلی آدم‌ها رو مسئولیت پذیر می‌کنه اگه یاد بگیرن تو سن کم.
بله.
و نظم و انضباط بهشون یاد میده. مثلا یه املت درست کنم، بچه‌ها تو این مشارکت کنن.
آقای گوری چرا حالا املت؟ من نمیفهمم بچه‌ها چرا تو املت مشارکت کنن. میگم چرا بچه‌ها تو املت خیلی غذای